در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز بارانی شدم، انگار می آید کسی. باز بارانی شدم، انگار می آید کسی. این تو و این نبض من بشمار، می آید کسی. ذهن آبادی هنوز از قصه و رؤیا پر است. باز هم دست دعا بردار، می آید کسی. گرچه این دلواپسی ها ساده و تکراری اند، شک ندارم بعد از این تکرار می آید کسی. ای نگاهت سبز، نامت سبز، خسته نیستی؟ دستهایت را به من بسپار، می آید کسی. یک نفر از پشت در آهسته پچ پچ کرد و گفت باز بارانی شدم، انگار می آید کسی. سلام میگم به همتون، خیلی خوش آمدید به سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم. در این لحظات و دقایق خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. تا جای ماندگاری عزیز در استودیو حضور در خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و چون در تهران الان داره باران نازل میشه و بعده دادن موقع نزول باران
دعا
مستجاب میشه، اجازه میخوام برنامه
چی از این بهتر
سه تا دعا شروع کنیم. خدایا به قطره قطره رحمت خودت این رحمت رو بر همه بلاد اسلامی و بر همه ایران اسلامی ما عنایت بفرما.
انشاءالله.
در ایام سالگرد زلزله بم هستیم. خدایا همه رفتگان در حادثه زلزله بم، زلزله تبس، زلزله رودبار و منجیل و همه اونهایی که در این حوادث طبیعی به تقدیر تو از دنیا رفتن، همه رو امروز غریق رحمتت بفرما.
انشاءالله.
خدایا با آبروی محمد و آل محمد به همه ما توفیق بسترسازی ظهور آقامون رو عنایت بفرما.
خیلی خوب.
همچنان که مردم در روز نهم دی ماه نشون دادن چقدر حافظ نظامشون، دینشون و ولایتشون هستن، این بصیرت رو از مردم زوال میابند.
انشاءالله. بسیار شروع خوب بود.
خواهش.
سلامت باشید. خیلی خوش سوقی کردید.
اگه برای مریضا دعا نکنیم گله میکنیم.
دعا کنید.
خدا با آبروی محمد و آل محمد در هر خانه مریض و مریضی هست شفای عاجل و کامل کرامت بفرما.
انشاءالله. خیلی خوب. میدونید که موضوع بحث ما با حاجای ماندگاری تبدیل زندگی به بندگی است. ما خواستیم تعریف بندگی رو از امام حسین علیه السلام بگیریم، به بهانه محرم و به کلمات اون حضرت پرداختیم. رسیدیم به اون جایی که حضرت علت نشنیدن کلام حق رو از سوی لشکر کوفه این دونستن که وجودشون آکنده از حرام بوده. همین کلام امام حسین علیه السلام بهانه شد تا جای ماندگاری به مواردی در مورد کسب روزی حلال اشاره داشته باشه. اگر یادتون باشه بعضی از دوستان عزیزمون سوال پرسیدن که پدرها، مادرها، کسانی که نوناور خانه هستند ممکنه خیلی رعایت حلال و حرام رو در کسبشون نکنن، تکلیف ما چیه؟ آقای ماندگاری باز هم به مواردی اشاره کردم و توصیه بسیار بسیار خوبی بود که اگر بخوام خلاصش رو بگم شاید به سه نکته شما اشاره کردید. یکی این که ما امر معروف بکنیم، دومی که خیلی تجسس حالا لازم نیست، و نکته ای که جای تأمل داشت این بود که من شاید ذهن منو درگیر خودش کرد که ما خودمون هم یه سری وظایفی داریم و اون هم این که سطح توقع خودمون رو بیاریم پایین، اقتصاد و میانه روی رو در پیش بگیریم که اون وقت این اصرار ما خدای نکرده برای تجمل گرایی و اشرافی گری باعث نشه که مثلا نانآور خانه مکلف باشه و مجبور باشه که بره از یک راه‌های دیگه که شاید خیلی مورد رضایت خداوند متعال نیست روزی خودش رو کسب بکنه و بیاره برای خانوادش. فکر میکنم جا داره که در این مورد باز هم صحبت بکنیم. ما خدمتون هستیم حاجی ماندگاری، توضیحات شما رو خواهیم شنید در این زمینه.
ممنون. من به بهانه همین سوال شما دو نکته رو میخوام به دو گروه اشاره بکنم. یکی به پدر مادرها که متولی خانواده کوچکن، یکی به مسئولین که متولی خانواده بزرگ اجتماع هست. یه روایت رو هممون شنیدیم، کل مولودن یولد و علن فطره، همه انسان ها بر فطرت پاک خودشون به دنیا میاد، همون فطرتی که خدا وعده داده فطرت الله التی فطر الناس علیها، همون فطرتی که قرار گذاشته بندگی بنده خدا باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، از فطرت ما خدا عهد گرفته، یعنی همون شعار برنامه‌مون فکر میکنم که فطرت ما میخواد تو مسیر بندگی حرکت کنه. این زندگیست که نمیگذره، البته نوع نگاه ما به زندگی، البته خود زندگی گناهی نکرده. حالا توصیه من به پدر مادرای عزیز چیه؟ پدر مادرای عزیز، خدا یه سرمایه‌ای رو به شما داده، فطرت، فرزندانی رو با فطرت‌های پاک. اگر خدایی نکرده ما این سرمایه رو با فطرت پاک بندازیم تو مسیر خورد و خوراک حرام، نه شبهناک، خود به خود ظرفیت این سرمایه برای تربیت، وقتی من سرمایم پاک باشه میتونم تو مسیر بستر قشنگی میشه و تربیت درست. درسته؟
بله.
امروز بعضی ها میگن آقا به ما امکانات ندادید، نتونستیم به نتیجه برسیم. بالاترین امکان برای بنده شدن من سرمایه های منه. وقتی این سرمایه به دست پدر مادر بسوزه، اگر من به بچم لقمه شبه ناک بدم، مادر به بچه شیر شبه ناک و شیر ناپاک بده،
این سرمایه رو سوزونده.
حالا اینجا بچه ها ایراد نگیرن از آقا پس ما چه گناه کردیم؟ بچه ها سرمایه شما 100 تومن بود، 50 تومن شو پدر مادرتون سوزوندن، شما با اون 50 تومن بقیهش خدا ازتون تکلیف میخواد، شما تکلیف 100 تومنی ها رو ندارید.
نگید دیگه کار از کار گذشت.
ولی روز قیامت این بچه میتونه شکایت کنه، بابا منم میتونستم مثل بچه همسایه سرمایه 100 تومنی داشته باشم، به امکان رشدم قشنگتر باشه. لذا یک آیه داریم تو اواخر سوره احزاب که فرزندان میگن ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خود عذاب پدر مادر ما زیاد کن،
اوقی که
موقعی گفتم بوده. خیلی دردناک این آیه. شاید یک سر اون آیه هم که میگه یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، همی باشه. پس آی پدر مادرها، اگه شما به بهانه‌ای که من میخوام بدو من برای بچه‌هام رزق و روزی بیارم، ولو حرام خدایی نکرده، ولو شبهناک کار نکرده، حالا اینا تو بحث امروزمون تو دنباله فرمول میگی، کار نکرده حقوقشو بگیرم، ماموریت نرفته اضافه کاریشو بگیرم، حق ماموریت بگیرم، تدریس نکرده حق و تدریس بگیرم، کار انجام نداده پاداش بگیرم، نه شبهناک تعارف هم نداریم. اگر سراغ این لقمه ها رفتم به خاطر که میخوام توقعات بچه‌م رو جواب بدم، نه بچه‌م توقع نداره، میخوام مثل بچه دیگران احساس کم بود نکنه، کی گفتم چی وظیفه من دارم؟ فقط خودم باید برم. اگه این کارا رو کردم سرمایه بچه‌م رو سوزوندم. بیاد اون محبتی که وجود من پدر مادر نسبت به بچه‌م، همچنان که مراقب بهداشتش هستم که جسمش سالم باشه، همچنان که مراقب تحصیلش هستم که عقلش سالم باشه، مواظب حرم حلالش هم باشم که روحش هم چون جسم سالم و عقل سالم روح سالم هم میخواد، ولی عقل سالم بشه روح سالم نباشه، عقل میشه دنیایی، این میشه بدتر از من ببخش، به بهانه زرنگی بیشتر از منو پدر مادر حرم حلال قاطی میکنه، چون عقلی که امروز بعضیا میگن عقل معاشه، عقل معاد که نیست که. پس این یک نکته برای پدر مادر، شما که اینقدر دل سوزید مواظبید یه خار تو دست بچه‌تون نشه. یه خار مگه چیکار میکنه بابا؟ الان دیدید پای بچه خار میشه، همه میدون، یه ذره شیشه میره همه میدون، خوبه. شما که مواظبید یک شیشه، یک سوزن، یک خار تو پای بچه‌تون نره، یه زخم شد زود، اگه زخمی یکم عمیق باشه زود ببریم دکتر، واکسنی آمپولی چیزی بزنی عفونت نکنه، یه گلو درد و سرماخوردگی میشه زود بریم دکتر، چرک خوشمون بگیریم عفونت نکنه. خب نمیتونید یک لقمه کوچولی حرام هم روح بچه‌تون رو متعفن میکنه، عفونی میکنه؟ نکنی.
بخوایم نخوایم اثرشون میذارم.
بخوایم نخوایم اثرشون میذارم. تعارف هم نداریم. چون نا به قول معروف تکوینیه دیگه. ما پدری اومد تو خونه به همسرش گفت شنیدم بچه‌م زده سر یه نفر رو شکسته. با سنگ زده. تو چه کار کردی؟ من که خیلی مواظب بودم لقمه رو حلال بیارم موقع بارداری تو، موقع شیرخوارگی تو. مادرم گفت منم خیلی مواظب بودم. فکر کردی یادش اومد. گفت موقعی که باردار بودم از کنار یه باقی رد شدم. سیبه آویزون شده بود. سیبه گرفت ما رو. مادر باردارم هست دیگه. اومدم سیبه رو بکندم بخورم، گفتم مال حرام. ولی بازم نتونستم رد بشم. سنجاق چارقت رو مادر آوردم کردم تو سیب. در آوردم کردم تو دهانم. چقدر به خودش آب میگیره یا این شریعتی؟
اینا دارن میگن ما بترسیم بیا اینا اتفاق افتاده واقعا.
خواهی اتفاق نیفتاده بود من مرض دارم بگم.
دور از جون
خدا ببخشید. اتفاق افتاده.
یعنی اینقدر ما
اینقدر مؤثر و سر سوزن وقتی میگه فمن یعمل مثقال ذره یعنی چی؟ ذره فقط ما روز قیامت نیستا. تو این دنیا حساب کتاب داره، اثر خودشو میذاره. زید نکته ای رو میخوام امروز عرض بکنم ان شاء الله خدا توفیق بده. آقا این مقدار آب سیب حرام رفت تو وجود این زن، با شیرش قاطی شد رفت تو وجود اون بچه، با خونش قاطی شد رفت تو وجود اون بچه. حالا شد یک سنگ زد سر یکی رو شکست. حالا میلیاردی میخوان حرام بخورن، میخوان چیکار کنن؟ چجور دارن بچه هاشونو میسوزونن؟ نکته اصلی اینجا اینه. ما یه موقعی اگه خاطر شریفتون باشه گفتیم این عالم همه چیزش یه ظاهری داره، یک
باطنی
داره. کسانی هم میتونن تو این عالم خوب سرمایه بردارن که به باطن نگاه کنن. مال هم یک پدیده یه تو این عالم دیگه، درسته؟
بله.
یک ظاهری دارد و یک
باطنی
داره. ظاهر مال تو این عالم پولیست برای داد و ستد. میگن هر کی پول بیشتر داشته باشه ظاهرن وضعش
بهتر.
یه شعری رو من این موقعی از قدیمی ها شنیده بودم، حالا شعر طنزیه، آن که درد از آ کند آخر علاج، اسکناس هست اسکناس هست
اسکناس.
مردم دنبال این هست
برم آششون
و چون نمیدونن این باطنم داره متاسفانه رعایت
نمیکنن،
کم میکنن. چون رعایت کم میکنن این فقط ظاهرش به دردشون میخوره، تو ظاهرش بنابر اغلب. و الا ما میخوام یه نکته ای رو امروز اضافه بریم بگیم، معلوم نیست هر کس دنبال پول حروم بوده زندگیش درست باشه. صفحه حوادث روزنامه ها رو بخونید، دنبال پول حروم بودن به زندان افتادن، دنبال پول حروم بودن دزدی تصادف کردن، دنبال پول حروم بودن گیر افتادن، دنبال پول حروم بودن ورشکست شدن، دنبال پول حروم نزول بودن بدبخت شدن. قرار نیست هر کی هم دنبال حروم رفته به موفقیت مالی رسیده. خیلی از اونایی که دنبال حلال بودن موفقیتشون از حروم خورا حتی موفقیت مالدار دنیایشون رو خیلی قشنگ تر. و معلوم نیست که هر فقیری هر مؤمنی هم فقیره، یعنی هر کس رعایت بکنه فقیر
نه هستن خیلی که بچه‌ها
مثل اون نکته که در رابطه با ازدواج موقعی میگفتیم، معلوم نیست که هر کی بخواد ازدواج کنه حتما بعد بی حیا را بره، یا هر کی خدای نکرده بی حیا داره را میره حتما زود ازدواج میکنه. نه، خیلی از اونایی که بی حیا را میرن بازم مشکل ازدواجشون حل نشده، و خیلی از اونایی که با بی حیایی ازدواج کردن هنوز چند روز نگذشته به طلاق هم انجام میده. و معلوم نیست هر کی با حیا باشه ازدواجش عقب میفته،
واسه ازدواج میکنه موفق
موفق میشه. پس اینا قاعده کلی نیست، ولی یه اغلبی رو داریم میگیم که اونهایی که رفتن دنبال ظاهر اسکناس و پول و مال اینا رعایت نکردن، خود به خود دیگه تو وادی رعایت نیفتادن. وقتی تو وادی رعایت نیفتادن، اون روایت امام صادق مورد توجه قرار ندادن که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. مردم یک سری، حالا اینجا تو ماله و تو همه روایت ها میاد، مردم یه حلال بین داری، میگه از شیر مادر برات
حلال،
حالا تا کار کردی عرق رفتی نوش جونت، پول کارگر رو بدید نوش جونش، کسی که قرارداد نوشته بر اساس قرارداد پولش رو بدید نوش جونش، کسی که زحمت میکشه بر اساس زحمت پول میگیره نوش جونش، زحمتش هم حلاله. یه حرام بیان هم داری، نزول خوری حرام بیانه، ربا، رشوه خوری حرام بیانه، گرون فروشی خارج از حد متعارف حرام بیانه، کار نکرده پول گرفته حرام بیانه، مشروع فروشی حرام بیانه، قماربازی حرام بیانه، مثلا حرفی درش نیست. یه چیزای شبهه، یه مسئله شو یه بار گفتم، من یه مدرک فوق لیسانس و دکترا دارم، حالا میشه یه کپی از اون مدرکتون بدید ما تو ثبت این مؤسسه‌مون استفاده کنیم، کاری به خودتون نداریم، چون مؤسسه گفتند باید 5 تا فوق لیسانس باشه، ما اسم شما رو میدیم به عنوان هیئت مدیره مؤسسه و یه حقوقی هم ماهانه برای شما می‌ریزیم. اونا برای چی به فوق لیسانس میدن؟ برای که از فکر فوق لیسانس استفاده کنن، نه از کاغذش. خب قطعاً شبهه داره، قطعاً شبهه داره.
تو شبهه چی کار باید کرد؟
اینجا احتیاط امام صادق
میگه. یعنی چی احتیاط؟
میگه اگه این مراقب باش
نمی سمته.
بابا وقتی ما میگیم مسئله دنیا مسئله جیفه مرداره، یادتونه به همین خانواده‌ای گفتن یکم لقمه شبهناک میان، گفتم لقمه شبهناک نه با بله نخورم، اکل میتر آدم تو بیابون که آستیناشو بالا نمیزنه که با بله بخوره با سالاد بخوره، یه ذره میخوره از مرگ نجات پیدا کنه. وقتی مسئله دنیا مسئله یک جیفه و مرداره، آدم بخواد با ولح بخوره سراغ شبهناک هم میره،
حرام هم میره.
ولی وقتی آدم اهل قناعت باشه، اهل همون اکتفای به حد ضرورت باشه، به همون حلال بیان سیرم میشه، خدا رو هم شکر میکنه. پس بذارم این اصل رو بگم، مال دنیا هم یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش نمیگیم حتما، شاید بتونه گره دنیا رو ما رو باز کنه، زمین که ظاهر مال حروم و شبهناک برکت هم
نداره،
حالا شاید بتونه توی یک چند سباهی یک جولانی به ما بده، ولی این مال قطعا روز قیامت وزر و بال ما میشه، سرمایه معنوی ما نخواهد بود. شما تو قرآن حتما این تعبیر رو زیاد دیدید، اسکناس آخرت چیه جناب شریعتی؟ اینجا اسکناس پوله، تراول، اسکناس آخرت چیه؟
اعمال ما.
نه، تعبیر قرآن چیه؟ فإن خیر الزاد
التقوا.
بله. اسکناس آخرت تقواه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی رعایت حلال و حرام تو هر پدیده. این میشه باطن. هر کی میخواد این مالش تو آخرت هم براش بشه سرمایه. یعنی همچنان که با این مال تونستی اینجا تجارت کنی، تو آخرت هم بتونی با همین مالت
تجارت.
تو آخرت که آجان نمیذارن دست چک ببریم که، کفن هم که جیب نداره که آجا، نه تراولی نه دست چکی نه حساب بانکی نه این، هیچی نداریم که. چرا؟ این مال اگر رعایت حروم حلال بشه، پولو هم بایش بخوری، روز قیامت میشه عمل. یعنی گذاشتی جلو زن و بچه حتما لازم نیست خیرات بشه، اونجا که قطعا خیرات عمله، جلو زن و بچه هم گذاشتم، لباس برای خودم و زن و بچه هم خریدم، تفریح خرج کردم، ولی حلال بوده، رعایت حلال حرامشو کردم.
با این حلال میتونیم اونجا تجارت
کنیم، با این حلال میشه اونجا میشه تقوا. تزودوا ان خیر الزاد التقوا. بارها تو قرآن اومده دیگه، این که ترجیبند سفارشات قرآن تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی رعایت آخره، رعایت حدود شرعی، رعایت حلال و حرام. پس ببینید، مال یک ظاهری دارد، شاید گره گشای دنیا باشد، شاید میگیم چون همیشگی نیست، گاهی وقتا بدبختمون کرده. همونایی که به مالای قارون قبطه خوردن که یا لیت لنا ما اوتی قارون، قارون میدونید کلید انبارای طلاشو داشتن با شطور میبردن، قرآن میگه بعد که بدبختی و هلاکت قارون دیدن گفتن خوب خوب پوشاد ما اونایی که الان دارن آمار اختلاسی ها رو میبینن که آقا اینجا زندان شد، اونجا دستگیرش کردن، خوب شد، بس ما پول نداشتیم، ولی پول میداشتیم ما هم دنبال همین کارا میرفتیم. حالا فرض میکنیم چند سبایی بذاره ما جولان بدیم، از اون طرف این مال دیگه اونجا میشه وزر و وبال من، اونجا هی میگم ای کاش نمیداشتم. ولی اگر میخوام این مال باطنشم به درد من بخوره، تبدیل به تقواش کنم. در واقع آی مردم، فرمول تبدیل زندگی به بندگی یعنی هر مالی را تبدیل به تقوا بکنیم. هر چیزی را تبدیل به تقوا بکنیم. چجوری تبدیل به تقوا بکنیم؟ نگاه هم من الان دارم شما رو نگاه میکنم، مردم دارن تلویزیون نگاه میکنن، این باید تبدیل به تقوا بشه. یعنی چی؟ تو همین نگاهتون حدود شرعی رعایت بکن، همین میشه تقوا. لذا هر جا راجع به قرآن تو مال و افراد اولاد صحبت کرده، ول مال و ول بنون زینت و حیات دنیا، دنبالش می ول باقیات و صالحات. این مال حیف فقط تو دنیا و درد شما بخوره، تو عالم که فقط یادتونه گفتیم اصلی‌ترین نگاه بندگی اینه که نگاه ما فقط دنیایی نباشه، ابدیت و آخرت رو هم ببین. خب این مال که حیف فقط پدر مادرها که گفتیم مواظب فرزندانتون باشید، این سرمایه رو نسوزونید. خب حیفه که فرزندتون فقط با مال شبهناک بدید چاق بشه، چنبه بشه، ارزم به مدرک تحصیلیش هم بالا بره، فقط به در دنیاتون بخوره. دکتر بشه ولو به هر قیمتی، مهندس بشه ولو به هر قیمتی،
اگه حلال دادی باقیات صالحات
مدرک براش بخرم، رشوه بدم نمرش بالا بره، اینا رو بدم که این فقط برام دکتر و مهندس بشه، فقط به در دنیا بخوره. خب اگه رعایت حلال حرام کرد به درد آخرت هم
میخوره.
یک توصیه هم به متولیان خانواده اجتماع بکنم، همچنان که به پدر مادرها گفتیم با این سرمایه که یولد و علل فطره، فطرتش معنویه، آی مسئولی، آی ادارات، آی کارخونه ها، آی شرکت ها، آی همه اونایی که این شریان مالی مملکت دست شماست، ای بعد اقتصادی مملکت، بانک ها، مؤسسات مالی اعتباری، اگر شما مردم رو انداختید به جریان حرام، این مردم گفت مجبورن باید داد و ستد بکنن. اگر شما انداختید اینا یولد و علل فطرن ها، اینا فطرتشون شما دارید میسازید، سرمایه معنوی. وقتی رشوه خواری تو ادارات ما زیاد بشه، من بدونم هیچ راهی ندارم جز رشوه دادن. وقتی نزول خواری زیاد بشه، وقتی حق حساب دادن زیاد بشه، وقتی زبون بازی زیاد بشه، بدونم آقا من اگه کار بکنم اینجا اضافه کاری ما نمیدن، ولی برم پاچه خواری بکنم به من میدن، برم چاپلوسی بکنم به من میدن، برم هی بادمجون دور قابچینی بکنم، خب اینا پولایی که از این راه به دست میارم قطعا شبهه ناشه.
یعنی در واقع اونها هم دارن سرمایه های ما رو به
نوعی میسوزونن. یعنی الان ببخشید معذرت میخوام، وقتی یه نفر، من یه جمله رو شنیدم ان شاءالله که دروغ باشه، گفت داری میری مصاحبه، یه جایی مصاحبه بدی، اگه ازیت پرسیدن اعتقادات خودت نگی، اون چیزایی که آقا خوشش میاد بگی، خیلی بده که. یعنی اگه میخوای نون توی اداره بدم جو کو آقا میگه
شروعش داره
گفت دو تا چند تا میشه، گفت چهار تا ردش کردم، این لطیفه رو بگم بعد نیست. یکی بعدی گفت پس من حتما بعد بگم سه تا، گفتم دو تا چند تا میشه، سال مصاحبه بود، گفت سه تا ردش کرد. یکی دیگه بعدی گفت حتما بعد بگم پنج تا، اونم ردش. چهارم میگه من فهمیدم بعد چی بگم، گفتم دو تا چند تا میشه، گفت بستگی به نظر جناب عالی داره، هرچی شما بگید. خیلی بده من احساس کنم تو این اداره، تو این شرکت، تو این کانون، تو این نهاد، تو این حوزه، هر جا باشه ها، اگر کار کنم پول خبری نیست، اگر قانون رعایت کنم پول خبری نیست، اگر انضباط داشته باشم پول خبری نیست، ولی فقط اگر هوای آقای رئیس داشته باشم، هرچی او گفت بگم چش، ولو خلاف حق باشه، خدا انشالله اونا هم همه حق بگن، ولو خلاف حق باشه، نون تو روغنه. خب در واقع منو داره میندازه تو حرون، یعنی داره فطرت الهی من رو با این عرضم به خدمتتون مسیر غلط داره میسوزونه. خب این آدم بعد که روش کنه اینم همینجور قرار میگیره و تو رو خدا مسئولین و شریان اقتصادی جامعه مردم رو به حروم وادار نکنه. اینو واقعا ما حالا بازم امروز نتونستیم بقیه فرموله بگیم، ولی فکر میکنم این نکته رو اشاره کردیم که مال ظاهری دارد و
باطنی دارد.
ظاهر شاید گره دنیا رو باز کنه، ولی قطعا گره آخرت رو باز نمی کنه. اگه میخوام گره آخرت رو باز کنه باید بریم بشه. من اینجا میخوام یه دعایی رو که خیلی سفارش شده مردم تو عصر غیبت بخونن گره بزنن. میتونید این دعای اللهم ارزقنا توفیقا طاعه که تو مفاتیح الجنان بعد از دعای توسل اون حدودای
که از امام زمان
بله بله اصلا گفتن این دعا رو در عصر غیبت بخون. این منشور تربیت مهدویه.
خب
یعنی هر کس میخواد خودش رو برای امام زمان تربیت کنه، این ویژگی ها رو بینه تو خودش داره یا نداره. تو یک فراز از دعا 4 بندش راجب حلال تربیت کردن و تهر بطوننا من الحرام و الشبهه. اللهم ارزقنا توفیق طاعت. توفیق شما میدونید یه قرارداد طرفینیه، اینو مردم عزیز ما حتما باید بدونن، این قرارداد طرفینیه. قرارداد طرفینی بین کی و کی؟ من و خدا. خدا بستر میسازد، منم باید از این بستر استفاده کنم. خدا دوتا کار داره ها، یکی بستر سازی، یکی حمایت، که به ما گفتن از تو حرکت از خدا
برکت.
خب وقتی من از خدا میخوام خدا یا بطون منو برای حلال و برای ارزم پاکی قرار طاهرش کن، از حرام و شبهه طاهرش کن، خدا که خودش گفته من رزق حلال گذاشتم تو زمین، که برای همه تونم رزق و مقدر معلوم کردم که تو قرآن میگه به قدر معلوم گذاشتم، برای تونم سلامتی دادم که تلاش بکنی. خودتون اگر بخواهید به اون رزق حلال برسید، باید از اون چه که گفتم حرامه و اون چه که گفتم شبهه پرهیز کنید. من اینجا میخوام 3 کلمه رو بگم بر اساس اون جمله امام حسین. مردم عزیز، به خودم میگم، شما و عزیزان توی استودیو، به همه میخوام بگم، به همه مردم، اگر ما حلال خور شدیم، وجودمون حلال خور شد، 3 فایده داره. ببین اگه میارزه بریم تلاش کنیم. 1، هر کس حلال خور بشه حرف حق درش اثر میکنه،
همون چیزی که امام حسین بهش اشاره کرد.
ببینید حرف حق هم که میگیم درش اثر میکنه، یعنی اون چه که الان ما داریم میگیم تو منابر و تو برنامه ها، تو عمل ظاهر میشه. این معنی تأثیر حرف.
عمل کی؟ عمل خودت.
عمل خودمون. وقتی من حرف رو رو منبر میشنوم تو خونم اجرا نمیکنم، معلوم میشه حرف اثر
نکرده.
لذا یه بار شوخی کردم، گفتم بعضی از بینندگان عزیز ما رو میبینن میگن حاجا ما استفاده کردیم. گفتم استفاده کردید یا شنیدید؟ وامیستن. گفتم حالا شنیدی؟ گفتم چون من آثاری از استفاده توی ظاهر مبارک شما نمیبینم. یعنی ببین اثر نکرده. حالا یا نمیخوام اینم که خدا اینه که اشکال مال اوناست. به من غیر معصوم که میرسم میگم اشکال مال خود منم هست. ولی مال امام حسین که اشکال مال امام حسین نبود که. پس اگر کسی وجودش از حرام پر بشه، حرف حق اثر
نمیکنه.
وقتی حرف حق اثر نکرد، یار حقم نمیشه دیگه. 3، شاید با حق مبارزه هم بکنه، کاری که لشکر عمر سر کردن. آی منتظر آل امام زمان رو گوش باشی، این منشور تربیت ها. اگر میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، آقا بیا، اگر در خونمون نوشتیم شاید این جمعه بیاید، شاید نوشیم اللهم کل ولی یک برای سلامتی و نمیدونم طول برای فرج آقا مثلا مردم صلواتی رو هدیه بفرماین، اگه اینا رو داریم میگیم، باید بستر رو برای اون که آمبیا آماده کنیم دیگه.
و این همون آداب حلال... انتظاره.
آداب انتظار. من اگر حلال خور بشم حرف اغزر میکنه، یار هم میشم، مخالف هم نمیشم. این 3 کلمه، یعنی اگه میارزه بریم حلال خوری رو از امروز، شاید این سوال پیش بیاد قبل از اینکه شما بگید، شاید هم آماده کردید بگید اگه تا حالا خدای نگده حرام خور بودیم چیکار کنیم، یا شبهه‌ناک بوده چیکار کنیم. حاجا ما الان فهمیدیم، خدا خیرتون بده. باز گفتیم راه توبه بازه. من برای توبه فرمول قشنگتری رو امروز فکر کردم، اومد به ذهنم. میرسم؟
میخواید فرمول بذاریم بعد از تلاوت آیا؟ فکر میکنم اینجوری بهتره.
قشنگتره.
دوستامونم میمونن.
از قرآن هم مدد بگیریم انشاءالله.
برای فرمول شما رو هم بشنم.
انشاءالله.
این همه روزی حلال خداوند متعال برامون فراهم کرده و این همه بستر برای کسب روزی حلال. فرمود فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. برای حلالش باید حساب پس بدیم. رابطه ما با حرام چجوری تعریف میشه؟ نسبت ما با حرام چجوریه؟ فکر میکنم صحبت های جای ماندگاری یک تلنگری بود برای همه ماها که جا داره دقیق بشیم و بشینیم و فکر بکنیم ببینیم که کجای مسیر بندگی هستیم، چقدر مونده که یک بنده واقعی بشیم. انشاءالله به برکت این آیات نورانی زندگیمون آری از هر نوع حرام باشه و آکنده از حلال انشاءالله. سوره صاد آیات 62-83 صفحه 457 مصحف شریف در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما حاجای ماندگاری قراره که فرمول توبه از حرام رو به همه یاد بده.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
سلام مخصوص و ویژه به امام رؤوف ما، امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. خوشحالیم که سه‌شنبه های ما منور به نور امام رضا علیه السلام و حال هوای برنامه حداقل تو این روزها در زمان تلاوت قرآن امام رضایی میشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو از حاجی ماندگاری خواهیم شنید.
با عرض ارادت به صحبت مقدس ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا بگذاریم. ما چون روزه سه‌شنبه بحث خادم معنوی رو میگفتیم، من توی عبارت این آخرین آیه صفحه اینو بگم که بالاترین خدمت معنوی ما به امام رضا اینه که یک کاری کنیم راهای گناه بسته بشه، راهای رزق حروم و شبهناک برای مردم بسته بشه. وقتی آدم راه دره رو ببنده خوب حفاظت درست کنه، راه دست اندازارم ببنده، همه مردم به مقصد میرسن. ولی اگه در راه بی حفاظ باشه، منجلابا بی حفاظ باشه، از هر 10 تا ماشین 5 تاش میفتن تو دره. این بالاترین خدمت معنویه. هر کس در هر مجرای اقتصادی هست بیاد راه های حرام رو ببند. خدا کند اینجوری بشه.
انشاءالله.
چون شیطان گفته دیگه وقتی از خدا یه فرصت خواست در ادامه این آیات، خدا بهش گفت فرصت بد میدم ولی نه تو موقعی که تو میخوای، تا روز قیامت، تا وقت معلوم که گفتن تا زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه است. شیطان هم گفت که حالا خدایا تو که منم روندی، منم فب عزتک، معلوم شد خدایی رو خدا رو قبول داره، فب عزتک لاغوینهم اجمعین، من اقوا میکنم مردم رو، الا عبادک منهم المخلصین. حالا این دو سه کلمه اقوا مال کیاس، مخلص کیه؟ خیلی ساده، هر کی به ظاهر دنیا نگاه کنه که تلاش دنیا شیطانه، یکی از تلاش‌های شیطانه که نگاه من شما رو به همه چی ظاهری کنه. چون وقتی ظاهری کرد آخرت یادم رفت، قطعا کوله بعدای شیطان می‌خورم. یادتونی یه موقعی آیه 22 سوره ابراهیم رو گفتیم که شیطان روز قیامت میاد میگه هرچی من بهتون وعده دادم خلاف بود، هرچی خدا و ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. ولی از ما سوال میکنم پس چرا وعده های شیطان اینقدر طرفدار داره؟ میگیم به خاطر که شیطان اول کلای اولو میذاره سرمون. اقوا معناش اینه یه کاری میکنه تو ظاهر رو ببینی باطن رو نبینی. حالا که ظاهر رو دیدی باطن ندیدی، وعده های ظاهری شیطان رو قبول میکنی. مخلص کیه؟ اون که کلا نمیره، اون که هیچ وقت آخرت یادش
نمیره.
پس ببین هر پولی میخوام دست بیارم، هر پولی میخوام خرج بکنم، چون دخل و خرج دیگه، هم تو به دست آوردنش هم تو خرج کردنش. اگه آخرت یادم بود که این پول تو آخرت حساب کتاب ده، جمله قشنگی شما فرمودین مال امیرالمومنین، فی حلالها حساب و فی حرامها
حساب،
اگر باشه رعایت میکنم، چی جوری به دست بیارم که اونجا وزر و بالم نشه، چی جوری خرج کنم که باز اونجا وزر و بالم. پس ببینید ما سه تا نکته اینجا اشاره کردیم. شیطان اول ظاهر رو پر رنگ میکنه، باطن رو تاریک میکنه، آخرت رو. مخلص که لذا اقوا میکنه، اقوا یعنی گمراه. مخلص کسی دائما ظاهر و باطن رو با هم میبینه. بالاترین خدمت معنوی و صحت و مقدس امام رضا علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام اینه که ما بیایم چشم مردم رو به باطن باز کنیم، راههای حرام رو ببندیم. همون توصیه‌ای که هم به مسئولین اقتصادی جامعه کردیم، پول بده ها، و هم توصیه‌ای که به مسئولین خانواده ها کردیم، پول بیارا. خواهش میکنیم برای مردم، برای خانواده ها مجرای حرام نگیرید. البته به مردم هم میگیم، به اعضای خانواده هم میگیم، شما تقاضاهاتونو از مسئولین جامعه و از مسئولین خانواده تقلیل بدید، در حد قناعت بگذرونید تا اونها رو ما وادار به حرام
نکنیم.
و یک نکته دیگه هم جا بگیم بد نیست به نظر من، همچنان که یکی از بزرگترین کارهایی که شیطان میکنه ماها رو خیلی زیاده طلب میکنه تو دنیا. و هرسی که گفتیم یکی از مراحل دنیا طلبیه، وقتی زیاده طلب میکنه خب اونم داره میاره دیگه، زیاده طلبی منو داره اشباع میکنه، خب منم میپذیرم. همچنان که اگه بابامون آتیش بیاره تو خونه همه گریه میکنن میگن آتیشو ببر
بیرون
بیرون، اگه خدایی نکرد یه سطل زباله بیاد بذاره وسط اتاق چی میگن؟
خودمون اصلا تلاش میکنیم،
خودمون تلاش میکنیم. اگر باور داریم زباله متعفنه، اگر باور داریم آتیش سوزاننده، اگر باور داریم پرتگاه خطرناکه، به خدا لقمه حرام از آتیش سوزاننده تره، از آشغال و زباله و کثافت متعفن تره، از پرتگاه هم سقوطش خطرناک تره. اگر یه وقت خدایی نکرده مسئولی، مدیری، پدری میخواد یه لقمه حرام بیاره، هممون گریه کنیم بگیم ببر بیرون،
ما نمیخوایم،
خودمونم کمک کنیم بگیم نمیخوایم، اون لقمه حرام نمیخواد.
البته این وقتی اتفاق میفته که ما همون چیزی که شما اشاره کردید، من هیچ وقت یادم نمیره وقتی این بستر بحث جدیدمون فراهم شد، تبدیل زندگی به بندگی، اولین نکته که آجای ماندگاه روش تاکید داشتن این بوده که چشمنداز و نگاهمون رو آخرت قرار بدیم. اگر نگاهمون به آخرت باشه و دنیایی نگاه نکنید، فکر میکنم این اتفاقها میفته و انشالله که همیشه
رمز توبه رو اگر
بله توبه از حرام رو خواستی
کنید. حالا مادری که میگه من الان باردارم، خب شاید تو الان خیلی مقید نبودی، یا تو بچه‌م به دنیا اومده تو الان که شیرش رو دادم مقید نبود، یا او جوون عزیزی که شاید بگه تو الان لقمه‌ای که برای من آوردن، شاید نمیگم حرام، خدا اینه که انشالله پدر مادره حرام نیست، شاید شبه ناک بوده، یا تو جامعه‌مون که یکم لقمه شبه ناک شده، ما نمیخوام نامیدشون کنیم. باب رحمت خدا اینقدر وسیعه که هیچ کس حق نداره کسی رو ناامید کنه. خدای باب قشنگی برای ما گوشه توبه. توبه هم سه تا کلمه، ولی که یکم خلاصه تر رو تو ذهن بمونه. سه تا تیه من گفتم، رمزیش کردم. تصمیم و تغییر و تدارک.
تصمیم و تغییر و تدارک.
تصمیم بگیرم دیگه توی این مسیر خلاف نرم. نکنید بابایی که میخواد توبه کنه، مادری که میخواد توبه کنه، جامعه که میخواد توبه کنه، تصمیم میگیره. ولی الله ببینید صبح بر لب، توبه بر کف، دل پر از شوق گناه. نکنید من وقتی هنوز دلم ولع داره به گناه، من هنوز آرزوهامو قیچی نکردم، این آرزوها داره منو خوب به گناه میندازه دیگه. من هنوز میخوام خونه آنچنانی، مال آنچنانی، ماشین آنچنانی، لباس آنچنانی، هر چی دیدم بخرم، هر چی مد اومد بیارم. خب این طبیعتاً با حقوق این آقا نمیسازه. الان هم که توبه کنی، گریه هم بکنی، پای برنامه ما، فردا باز تقاضاتو میگی، اونم باز دوباره میاره. تصمیم با دل. تصمیم بگیرم ولع خودم رو نسبت به گناه کم کنم. این آرزوهای ما هممون رو میندازه به گناه. بابا آرزواتو یکم کمتر از امکاناتت بکن که شدنی بشه. پس ببینید تصمیم بگیرم لقمه شبهناک رو سراغش نرم. آقا به یکی میگم میخوای وام بگیری، حاج آقا وامای بانک‌ها چطوره؟ چون میپرسن البته اینو بعد حوزه استحوازی آقای فلاح‌زاده عزیزه. من میگم وامای بانک‌های جمهوری اسلامی اگر به قرارداد شرعیش عمل بشه درسته، ولی مردم میدونن که متاسفانه خیلی ها به قرارداد شرعیش عمل
نمیکنن.
سوری بشه خب میشه لقمه شبهناک و بلکه حرام، هم برای دهنده هم برای گیرنده، فرقی نمیکنه. آقا ما مجبوری یعنی چی؟ برای خرید خونه میخوای بگیری، برای تغییر دکوراسیون دیگه، برای تغییر دکوراسیون وام نگیر، برای عوض کردن قالیا وام نگیر.
اونجون آرزو را قید چی کن؟
قطعا دیگه بابا یه بخص های یه سرپناه مجبورم برم یه وامه رو بگیرم، بو قرار داده عمل کن اجو کن اشکال نداره انشالله. این معنی شها. ولی وقتی من ولع دارم به حرام، صد بارم توبه کنم اثر نداره،
معصیت را خنده
میاد، می آید ز استغفار. پس تصمیم بگیریم جوان عزیز، کاسب عزیز، اداری عزیز، مادر بزرگوار، تصمیم بگیریم به قول معروف ولعمون از گناه. لذا عرضم به خدمتتون که او که میگه خدایا به ما حلاوت رزق حلال رو بچشون، باز اینجا میخوام اون مثالی که یه بار دیگه هم گفتم اشاره کنم. خدا نکنه اینقدر وجود ما با حرام، شامه ما با حرام اونس گرفته که اصلا مزه حلال گیجمون میکنه. اون پیر مردی که تو بازار عطرفروش رو قش کرد، پهن آوردن حال اومد، خیلی بده ها. بعضی اینقدر لقمه حروم متاسفانه میخورن که دیگه حلال مزه نمیده. انشالله اینجوری نباشه. پس بیاین اول تصمیم بگیریم که توقعاتمون رو کم کنیم، قناعت کنیم، آرزوهامون رو کم کوتاه بکنیم، تقاضاهامون رو کم بکنیم، حرصامون رو کم بکنیم، به اون حد ضرورت اکتفا بکنیم تا رزق حلال بیاد.
خوب.
یادتونه یه موقع از حضرت آیت الله مظاهری نقل کردم که خدا گفته خرج ازدواج رو میدم نه برجشو. چون میگن خرج و برج. خدا خرج ازدواج رو میده، خدا رزق حلال رو میده، نه اسراف و تجملات ما. من خودم بندازم تو اسراف و تجملات، بعد بگم خدای مگه تو قول ندادی رزق ما رو بدی؟ میگه چرا؟ ولی تو رفتی بعد مصرف کردی. پس تصمیم بگیریم با تدبیری که داریم.
تغییر چی میترسم نرسیم درستش؟
تغییر رکن دوم توبه، تغییر بکنم. یعنی اگر واقعا مسیرم تا حالا برم بررسی بکنم، محاسبه بکنم، هر جاش اشکال داشته اصلاحش بکنم. جوونه تو اعتکاف حرم به من گفت حاجا من میترسم از یه حرم برم بیرون دوباره گناه بیاد سراغم. گفتم چرا؟ گفت من شغلم جوان مجرد بود، لباس زنان فروشه. خب خانما میان طبیعتا شاید من بگم تو شغل عوض کن، لباس مردان فروشش کن. تغییر کنم مسیری که توش حرام بوده، رفیقم، شغلم، مسیرم، هر چیز عوضش کنم. ولی تغییر نباشه فایده نداره. سه، تدارک کنم.
یعنی چی تدارک؟
تدارک اینه که اگر لقمه حرامی اومده تو زندگی من و تو وجود من، میشناسم اونایی که حقشون رو ضایع کردن برام بهشون بدم. نمیشناسم و احتمال میدم فتنه ایجاد بشه، گفتن به جای اونا صدقه بدید. رد مزانه.
که زندگی اون غربال بشه.
درست بشه. حاج آقا پولم ندارم صدقه بدم. استغفار بکن. به اینقدر تو مسیر حلال و خدمت نمیخوام کسی رو ناامید کنم، ولی راهش اینه هر چقدر میتونم. اینقدر تو مسیر حلال و خدمت تلاش کنن این گوشتی که از حرام رویده یکم آب بشه و حلال به جاش بیاد. به این شدنیه، این شدنیه، تعجب نکنید. همین که توی مسیر قرار بگیرم میشم الذین جاهدوا فینا، خدا واسه قرار گذاشته لنهدینهم
سبلنا.
تو تلاش بکن برای تدارک، نمیخوام بگم خودتو به مشقت منداز، زمینی که اولیای خدا خودشون به مشقت
راه ها یکی یکی جلو پامون باز میشه،
راه ها باز میشه. هر که در این راه در روایت داریم یه قدم برداره، خدا گفته من 100 قدم برمیدارم، در یه جا داره 10 قدم برمیدارم. پس بیان ببینیم ما قرار گذاشتیم امروز، خلاصه کنم عرضم رو، اگر وجودمون رو از حلال پر کنیم هم حرفای دین رو میفهمیم، میفهمیم نه فقط میشنویم، چون لشکریان عمر صد هم شنیدن ولی نفهمیدن، نرفت تو وجودشون،
همون که گفت استفاده میکنیم اصلا میشه.
و هم نه، حالا ایشالله ما اینا رو مقایسه با اونا نمیکنیم، هم یارشون میشیم با عمل کردن، هم اینا رو مظاهر نمیبینیم. من میگم مگه 11 امام قبلی، 13 معصوم قبل از امام زمان، امام زمان نبودن، با مردم حرف زدن ولی مردم حرفای اینا رو نفهمیدن، یارشون هم نشدن، زدن کشتن، از سر راهشون برداشتن، چون به دنیا فقط نگاه ظاهری داشتن، اینا مظاهرشونن. ولی اگر خدایی نکرده به اندازه یک ذره هم حروم رفت وجود ما، به همون اندازه یک ذره این گوش فهم ما کار نمیکنه. وقتی نفهمیدم طبیعتاً عملم
نمیکنه.
وقتی عمل نکردم احتمال داره اینا رو مزاحم ببینم، بخوام از سر راهم
بردارم،
اون موقع میشه وای به حال ما. اون موقع دیگه با زبونمون نمیتونیم بگیم آقا ما یار توییم، ما بار امام زمانیم نعوذ بالله. من خواهش میکنم بازم به این قصه حلال خوری و این که وطهر بطوننا من الحرام و الشبهه، تو فرازهای دیگر دعا بود ولی باز فکر میکنم که خیلی فرصت نکنیم، همین که واقعا به این دغدغه داشته باشیم، انگیزه داشته باشیم که زندگیمون اولا حلال بشه، ثانیا اون جایش که خدا اینه که در حرام و شبهه نابوده پاکش کنیم. من احساس میکنم خدا خیلی کمکمون میکنه و مسیر و جلو راهمون قرار میده انشاءالله.
بسیار خوب. من فکر میکنم که چقدر ما فرصت داریم، بله 3 دقیقه، این دوری از حرام که قطعی در نگاه شما دیگه فکر میکنم، اون نکاتی که گفتیم ما خیلی حالا به ضروریات به پردازی و یه خود فاصله بگیریم برای تغییر دکوراسیون، در مورد انبال شبهناکه دیگه.
بله اینو هم شما جون، بله کسی بتونه از حلال به دست بیاره هیچ اشکالی نداره، بخواد رفاه هم برای زندگیش آماده بکنه هیچ اشکالی نداره. اما باز به همون هم میگیم ببینید رفاه و تجملات تو زندگی، البته تجملاتش اشکال داره، رفاه ظاهر این مال ارزشش بیشتره، یا با این رفاهی که میخوام برای زندگی خودم ایجاد کنم ضروریات یک زندگی که دارن خدای نیده به حروم میفتن او رو تامین کنم، اینو کدوم کش تو آخرت ثمرش
بیشتره؟
اونجا هم با تصمیم دیگه
میشه
واقعیت صالحات. نمیگم برای خانواده خرج کردن واقعیت صالح نیست، ولی اون مثل به جایی است که 10% سود میدن با جایی که 30% سود میدن، 50% سود میدن.
بسیار خوب، خیلی بحث خوبی شد تا جای ماندگاری، خدا خیرتون بده انشاءالله. که نکاتی تو صحبت های جای ماندگاری بود که شاید خیلی وقتا ما میدونستیم اینها رو ولی شاید خیلی بهش توجه نمی کردیم، تلنگری بود که یه تکونی به خودمون بدیم و ضربین بگیریم به تماشای خودمون و ببینیم که ما تو زندگیمون داریم چیکار میکنیم. وقتی که صحبت از روزی حلال و رزق حلال و حرام میشه سریع نگاهمون و انگشت اشارهمون میره سراغ مثلا داییمون، عممون، دوستمون، خیلی به خودمون شاید نگاه نمیکنیم. و من فکر میکنم که جا داره با این صحبت ها جای ماندگاری نگاهی به خودمون و زندگیمون بکنیم، ببینیم کجای مسیر بندگی قرار گرفتیم. امروز با شما بودن هم رو به اتمامه، خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه نگاهتون رو از ما دریغ نکردید. تا جا دعا بفرمید.
من میخواب دعا رو متناسب با بحثم
بفرمید.
هر کس دغدغه حلال خوری داشته باشه تا این حرفا رو میشنوه از دین با خودش قرار مشارطه میذاره، خدایا توفیق تأثیر مشارطه رو برای ما قرار عنایت بفرما.
یعنی
مشاهده این شرط میگذارم از حالا به بعد باید درست عمل کنم، خرابی های قبلم باید
جبران بشه.
اول مشارطه، خدای ما رو در مقام مشارطه قرار بده
انشاءالله.
وقتی مشارطه کرد تو حین عمل مراقبه میکنه رعایت حلال و
حواسش هست.
بله، از پای منبر رفت تو مغازه یادش نمیره، رفت تو اداره یادش نمیره، رفت تو خونه یادش نمیره. خدای به ما توفیق مراقبت و بر حلال و حرام عنایت بفرما. قدم سوم، بعد از هر عمل محاسبه میکنه، من رعایت کردم اینجا و خراب نکردم؟ اگر خدای نگه توی محاسبه باز اشکالی داشت، مسیر توبه. اگر خوب عمل کرد تشویق کنه، اگر بد عمل کرد تنبیه کنه خودشو. پس ببینید، دعا میکنیم خدایا به ما مقام مشارطه، مشارطه قبل عمل بعد از شنیدن، مراقبه حین عمل بر حدود حلال و حرام، و محاسبه بعد از عمل برای که ما درست عمل کردیم یا غلط عمل کردیم، و یک نتیجه بده این محاسبه. ما رو تو این مقام قرار بده تا انشالله زندگی خودمون، فرزندانمون، جامعهمون پاک بشه، تا بتونیم هم به درد امام زمانمون بخوریم انشالله، هم آخرتمون این مالمون وزر و وبالمون برامون
نباشه انشالله. و دعا میکنیم که انشالله همین اونهایی که حالا به نوعی ندارن یا درگیری دارن تو زندگیشون، انشالله روزی حلال به سمتشون سرازیر بشه. در پناه خداوند متعال باشید. به رسم همه این روزها، السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا متشکرم.
وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 حسين